أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما در بحثمون در جلسه گذشته در باب صنایع یا آرایه‌های لفظی در زیباسازی بحث جناس رو مطرح کردیم، بحث لف و نشر رو هم بهش پرداختیم. آرایه سومی که ازش صحبت میشه آرایه مطابقه یا تضاد هست، که این دو واژه برای این آرایه به کار میره، به یک معنا مطابقه یا تضاد. نزدیک هم چیدن واژه‌هایی که با یکدیگر تناسب و هماهنگی دارند ولی به تنهایی از لحاظ معنا ضد یکدیگرند. خب یعنی واژه‌های تناسبی دارن، یعنی احساس میکنیم که شبیه همن ولی از لحاظ معنا در مقابل هم دیگه هستن. دورترین کسان را میتوان با محبت به خود نزدیک کرد. خب دور و نزدیک دو واژه متقابلند، اما در اینجا واقعا اون تقابل رو نمیخواد نشون بده، میگه اون دور رو هم میشه نزدیکش کرد، یعنی یه زیبایی ایجاد میشه استفاده از دو واژه دور و نزدیک. خانه های قدیم برفت و در هیچ یمین یسار نماند. یمین یعنی راست، طبیعتاً یسار یعنی چپ، و باز یمین و یسار معانی دیگری داره، مثلا یمین به معنای سوگند و قسم و یسار به معنی گشایش، آسودگی، از یسر باشه. دمنه گفت در بلا گشاده است و راه خرد بسته. گشاده و بسته دو واژه‌ای که به ظاهر متقابلن اما در کنار هم در جمله استفاده میشن. بیم آن بود که جان شیرین که جفت تن غمگین بود تاق شود. همینجا از جناس سج استفاده کرده که بعداً بهش میپردازیم، در شیرین و غمگین. هم از جفت و تاق استفاده میکنه، که البته شما میبینید که ما یادم میگیم جفت تاق، یعنی تاق یعنی فرد و جفت یعنی جفت. گاهی وقتا تاق به معنی تاق شدن یعنی تمام شدن، میگه طاقتش تاق شد، یعنی طاقتش دیگه تمام شد، که اینجا به همین معناست. بیمان بود که جان شیرین، یا بیمان بود که جان شیرین که جفت تن غمگین بود تاق شود. جان شیرین تاق بشه، یعنی بیتاب بشه. سنت چهارمی که ازش صحبت میکنیم مراعات نظیر هست. مراعات نظیر یعنی شما یک واژه‌ای که به کار میبرید، واژه‌های در حول و حوش این واژه، مثلا ما بعضی وقتا از یک صنعتی صحبت می‌کنیم، شما از اره وقتی صحبت می‌کنید چکش، میخ و مثل اینها کلماتی هستند که میشه گفت مراعات نظیر این واژه شده. نویسنده در نظر گرفته که این واژه در چه فضایی است، واژه‌های دیگری را هم از همون فضا استفاده کرده. این ما بهش میگیم مراعات نظیر. مثلا گفت من بدانستم که آب بازی نیست و تو به نادانی بچگان را به باد دادی. این دو واژه آب و باد. یا در مثال بعدی دوباره، روشنایی دیده مرا در خاک کردی و روشنایی چشم خود را بر باد دادی. آتش غم بر سر من ریختی و آب روی خود ریختی. ببینید خاک، چهار واژه خاک و آب و باد و آتش که عناصر اربعه بودن، که قدیم ها معتقد بودن که عناصر اصلی همین چهار تا هستن، یک صنعتی بوده که استفاده از این واژه ها، آب، باد، خاک، آتش. شما با این عنایت برخی از اشعار رو ببینید، می‌بینید که اگر این واژه ها استفاده میشه حتماً شاعر یا نویسنده عنایت داشته، داره از این واژه استفاده میکنه. مثلا در اون شعر معروف پروین اعتصامی، شعر مادر موسی چو موسی را به نیل در فگند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خرد بی گناه، گر فراموشت کند دست خدای چون رهی زین کشتی بینا خدای. بعد یه بیتش میگه گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد یک سر به باد. ببینید واژه باد، خاک و آب. این هنر بوده که یعنی یکی از انواع مراعات نظیره که یکی از مصادیق مراعات نظیره که از این واژه یا از هر چهارتاش که در این مثال پایانی هم که ما اینجا خوندیم خاک و آتش و آب رو باز البته بادم داره برای اینجا از چهارتاش استفاده کرده، خاک، باد، آتش و آب. اینه ما شمیگه مراعات نظیر. خانه همیشه بر گذرگاه سیل حدثان بوده است و در معرض طوفان و طغیان ظلم. سیل و طوفان، میبینید دو واژه با هم همخوانی دارن. اینم یک صنعت هست که خیلی وقتا کلام رو زیبا میکنه. صنعت یا آرایه دیگری که ما ازش اینجا یاد میکنیم آرایه سجع هست. سجع یعنی آوردن واژه‌های آهنگین خواه در کنار هم و خواه به طور طولی در یک جمله یا میان جمله‌های گوناگون، که شاید از آرایه‌ای است که بیشترین کاربرد رو داره، مخصوصا در زبان عربی. در ادعیه ما بسیار شما میتونید این سجع رو ببینید. به تعبیری سجع شبیه قافیه در شعر است که در نثر استفاده میشه، ولی قافیه یک جای مشخص و محدود و متعین داره، سجع یه مقدار جاش بازتره. هر جایی از نوشته شما میتونستید از سجع استفاده بکنیم، هر چند که در نوشته های بزرگانی مثل سعدی معمولا این سجع در پایان جملات قرار میگیره. همین سجع است که ما در آیات قرآن با تعبیر خدمتتون فواصل آیات ازش یاد میکنیم، میگیم فواصل یا فاصله در اصطلاح قرآنی، که قرآن هم خیلی به این ملتزم هست. یعنی شما وقتی میبینید آیاتی با الف و نون تموم میشه، مثلا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، میبینید همه با الف و نونه، الشمس و القمر رو به حسبان. این اصطلاحاً همون چیزی که ما به عنوان سجع ازش یاد میکنیم، بعضی وقتا ممکنه در میانه جمله هم ازش استفاده بشه. هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. دین بی ملک زایع است و ملک بی دین باطل. زایع و باطل شباهت لفظی کمه اما شباهت وزنی دارن، چون هر دو بر وزن فاعلند و باز هم یک آهنگین بودنی در کلام ایجاد میکنن. دین بی ملک زایع است و ملک بی دین باطل، که شما میبینید فعل استم با قرینه لفظی حذف میشه و ملک بی دین باطل است. در سجع ما خیلی حذف با قرینه هم داریم. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. حیات و ذات که باز کلماتی هستن که سجع ایجاد میکنن. مثالی هم از عربی میزنن و اتوسل الیک به یا رب به امامنا و محقق زماننا، امامنا زماننا، الیوم الموعود و شاهد المشهود، موعود و مشهود، و نور الازهر و ضیاء الانور، ازهر و انور، المنصوب به رب و المزفر به سعاده، فصل علیه عدد السمر و اوراق الشجر، و عدد اوراق الشجر که طبیعتا باید مجرور باشه، و اوراق الشجر و اجزاء المدر و عدد الشعر والوبر، که ترجمهش هم میتونید ببینید در زیارتنامه امام عسکری علیه السلام. از کم در بسیاری از ادعیه ما نمونه های مثل دعای ندبه اینا رو ببینید، کاملا شما این سجع رو در این ادعیه میبینید. خب صنعت بعدی و آرایه بعدی که اینجا ازش یاد میشه عکس یا ترده. عکس یا ترد یعنی جای همه یا بعضی از کلمات یک ترکیب را تغییر دادن و ترکیبی معکوس پدید آوردن. دیوان حافظ فقط یک دفتر و دیوان نیست، نامه زندگی و زندگی نامه ماست. نامه زندگی، زندگی نامه. حافظ به جای آن که انسان کامل باشد کاملا انسان بوده است. نگاه حافظ به زندگی حتی به نازیبایی های زندگی و زندگی های نازیبا زیباست. نازیبایی های زندگی، زندگی های نازیبا. میبینید که کلام رو قشنگ میکنه. یا کتاب آقای حداد رو، حداد عادل رو شاید دیده باشید که فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. از این کلمات ما زیاد داریم. حالا اونجا یه کمی زیبایش باز به خاطر اینم هست که این دو کلمه فرهنگ، برهنگی، فرهنگی تو این قالب که میان چون حالت سج هم پیدا میکنن یه مداری اون کلمه قشنگتر میشه. یه نمونه تو ذهنم بود اگر که خاطرم بیاد، مثلا ما در شعر یک خدمتتون عرض کنم که شعری آقای استاد مجاهدی در وصف آقا امیرالمؤمنین دارن، یک ترکیب بند طولانی است. در ابتدای یکی از این بندها ایشون میگن که یه بیتش اینه: گیسوان هشته بر روی شانه، هشته بر روی شانه ها گیسو. ببینید دو تا مثلا یه چیزو میگه، باز مثلا میگه که ابرویش منحنی تر از قامت، قامتش منحنی تر از ابرو. داره پیر اون جمع رو، دوش رفتم به محفلی که درو سجده می برد پیش بت هندو. بعد میگه که پیری در این مجلس بود که، حالا این شعر رو حتما ببینید، خیلی شعر خوب و دلنشین و خیلی شعر زیباییست، از شعره که خود ایشون هم خیلی به این شعر علاقه داره. ببینید نمیخوام بگم دقیقا این صنعت عکس یا ترده، ولی همچین حسی به انسان دست میده که حس قشنگه، در حالی که هیچ چیز خاصی نمیگه. گیسوان هشته بر روی شانه، یعنی موریخته روی شانه، هشته بر روی شانه ها گیسو، همون مضمون رو دوباره ما از اون ورش میگیم. ابرویش منحنی تر از قامت، یعنی قامتش خیلی منحنی بود، یعنی پیر کمانی بود. بعد قامتش منحنی تر از ابرو، این از اون منحنی تر، اون از این منحنی تر، و این توان شاعر و زیباسازی فضا رو نشون میده که در عین اینی که داره یک مطلبی رو بیان میکنه چقدر واژه ها در اختیار شاعر هستن و کمک میکنن. بعد ایشون میگن نمونه های از این آرایه های لفظی رو در دو اثر معاصر میجوییم. اثر یکم داستانیست مستند و زلال و جذاب در باله زندگی ایل قشقایی به نام بخارای من ایل من، و دیگری یادمانیست از حضور هنرمندی در کنار رزمندگان جاویدیاد در خطه جنوب به نام باسرود خان جنگ در خطه نام و ننگ. اسبش را سرحال و کم شکم نگاه می داشت. کم شکم که ما جناس رو می بینیم، جناس زائد. کت خدا بود ولی کت خدایی بی زور و زر، باز زور و زر از انواع جناس ناقص هست. لف و نشر مرتب، سالمتر و قویتر از آن بود که بتواند در خانه بماند و یا با سرگرمی های عادی دل خوش کند. ببینید سالمتر و قویتر، طبیعتا سالمتر از آن بود که در خانه بماند و قویتر از آن بود که با سرگرمی های عادی دل خوش کند. این تطابق رو باز لف و نشر مشوش، خدا کرم وضع مالی و اجتماعی مطلوبی نداشت، در وسط طبقات اجتماعی ایل گیر کرده بود. خب این میخوره به وضع اجتماعی. کم کم داشت از سکه می افتاد، زراعتش دیم بود. میبینید میخوره به وضع مالی، بعد ترتیب مراد نشده که اول اگه وضع مالی میاد بعد مطلبی درباره وضع مالی گفته بشه. از شکارهای قدیمش لاف میزد ولی شاهد زنده نداشت، همه شاهدهایش مرده بودن. این زنده و مرده رو قشنگ استفاده میکنه. نیمی از قطارش را با فشنگ خالی پر میکرد، خالی و پر. با قبا و ردا هم که بود نمیگذاشت طلبکارها ناروزی و نومید شوند، یعنی همونجا هم کارشون رو راه مینداخت. مراعات نظیر قبا و ردا، دو واژه‌ای که طبیعتاً یعنی موسیقی ما میگیم قبا و عبا. مثلا از دو برگی پیدا بود که گندم بود و جو نبود، که گندم و جو، که باز این دو واژه مراعات نظیرن، سج برای رتق و فتق امور به چادرهای خود سر می کشید، شق و رق بر خانه زین جای می گرفت. یعنی شق و رق، باز دو کلمه سج، رتق و فتق، دوباره کلمه سج. اینا از کتاب بخارای من ایل من بود. از کتاب با صورت خان جنگ در خطه نام و ننگ هم چند مثال میزنن. مثلا در جناس مثال دوم رو ببینید، الان نصف شهر مثل ماهی زنده در تابه به بیتابی میفتند. تابه بیتابی که از خدمت مثلا جناس زائد هست. یا مراعات نظیر که در صفحه بعد میاره، بگذار کت بسته از دست های به خواب رفته کلامم استفاده کنم. کت دست، که طبیعتاً کت به معنی بال هست، به معنی همون دست هست، که این واژه ها با هم همخوانند. صدای های های گریه رانندگان، راننده های کامیون ها در آن سیاهی چادرها و در آن ظلمت اردوی پادر رکاب رفتن سر به فلک می کشد. اردوی پادر رکاب رفتن یعنی اردویی که می خواد بره، جمعی که نیت حرکت دارند، پا و سر رو باز میبینیم که در اینجا به عنوان مراعات نظیر استفاده میکنه نویسنده. خب ما بعد وارد آرایه های معنوی میشیم که من نمیدونم حالا بتونم این اولیش رو عرض بکنم. ببینید یکی از آرایه های معنوی که ما ازش استفاده میکنیم و بسیار مهم هست، مخصوصا در برخی از قالب ها، مثلا در خدمتتون عرض کنم داستان نویسی یا در نمایش نام نویسی، بحث وصفه، که شما توصیف بکنید اون موصوف رو و هرچی که این موصوف اوصاف بیشتری براش ذکر بشه، وصفهای بیشتری رو استفاده بکنید، برای خواننده محسوستر و ملموستر، عینی‌تر میشه. شاید بتونیم تعبیر بکنیم که یک حس نزدیکی بیشتری خدمتتون عرض کنم که خواننده با این موضوع نوشته، با شخصیت ما، با قهرمان نوشته ما پیدا میکنه. اینها از برکت وصف و توصیفی است که ما میتونیم استفاده بکنیم. یه مثالش از این مهتاب که غم رنگ میدمد. ببینید تمام این واژه‌هایی که اینجا میاره برای همشون یه وصف میاره. وصف ممکنه مفرد باشه، ممکنه در قالب یه جمله باشه. این مهتاب که غم رنگ میدمد و غروب میکند، این حالها که با حالت اندوه بار خود همچون عشق در چشم آسمان حلقه میزند. ببینید اونجایی که میگه که صفته، ولی اونجایی که میگه همچون عشق و اینا میره تو قالب تشبیه، قالبی که بعد از این بهش خواهیم پرداخت. این دشت‌های خاموش صفت که بسا روزها انسان‌های رنجیده از آن عبور کردند، جمله صفت برای دشت. این نیزارهای در سکوت فرو رفته، این روستاهای شب گرفته صفت، این جغد فغانگر ویرانه‌ها و این خون آوا شباهنگ نالان، چه رازها که نمیگویند و چه همدردی ها که با انسان ندارند. این شب، همین شب تیره، شاهد چه جنایاتی بوده که بر مظلومین رفته است. و همین خورشید فروزان روشن، نمیگه همین خورشید، حتما یک صفتی براش ذکر میکنه. تمام نثر یک دست میشه، شما تمام موصوفاتون صفت داره، یه دفعه این وسط نگید که و همین خورشید روشنگر زندگی ها. خب حتما صفت، همین خورشید و فروزان، دوباره روشنگر زندگی ها، چه بیرحمی ها و دلسنگی ها دیده و بر چه شاخ و برهای برومند، با صفت شاخ و بر، که به ستم در درختزار زندگی خشک شده اند تابیده است. تمام اینا با صفت استفاده میشه و کلام چقدر زیبا و دلنشین میشه. عرض کردم مخصوصا شما در داستان نویسی که کاملا باید پردازش شخصیت بکنید، اونجا بسیار باید از این وصف و از این توصیف کمک بگیرید. کفایت میکنه بحث خدمتتون عرض کنم که تشبیه رو انشاءالله جلسه بعد خدمتتون خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آله.